رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در خدمت خواهران محترمه هستیم با بحث کارگاه پایان نامه نویسی. البته در پیرامون پایان نامه حرف برای گفتن خیلی زیاد هست، منتها با توجه به تجربه‌ای که حقیر تو این چند سال در گروه فقه جماعت زهرا که در خدمت خواهرها بودیم داریم، اجازه بدید ما ابتدا یک روند شروع تا اختتام را عرض بکنیم و بعد مشکلاتی که عموماً خواهرها در مراحل مختلف نوشتن پایان نامه باش مواجه بودن را مرور کنیم و بعد در حد توان سعی میکنیم راه حل‌های عملیاتی انشاءالله ارائه بدیم. خب مستحضرید که طلاب محترم در سطح سه بعد از اینکه حدوداً 70% واحدهاشون را گذروندند، صدا مفهومه دیگه انشالله، بعد از اینکه 70% حدوداً واحدهای خود را گذروندند، اینا موظفند برای پایان نامه اقدام بکنند. خیلی سریع عرض میکنم روند ادارش اینه: نمره کارورزی تحقیقتون در سامانه باید ثبت شده باشه تا بتونید وارد مرحله بعد بشید. اگر نمره کارورزیتون ثبت شده باشه، اولین کاری که باید انجام بدید در همون سامانه پایان نامه ها، سامانه آموزش، ثبت درخواست میکنید. درخواست شما توسط آموزش انشالله اگر مشکلی نباشه، پیش نیازها رو گذرونده باشید، تأیید میشه. در گام بعد در سامانه شما دو کار انجام میدید: یک، عنوان موضوع را پیشنهاد میدید، و دو، استاد راهنما و مشاور پیشنهاد میدید. البته در مقطع سطح سه استاد مشاور ضرورت نداره، بلکه لازم نیست. اگر طلبه احساس نیاز کرد در موارد خاصی، اون به طور موردی بررسی میشه، ولی استاد مشاور نداره. خب اجازه بدید اینجا مشکلاتی که خواهرها دارند را من اجمالا مرور کنم، بعد ببینیم راه حلایی هم میتونیم ارائه بدیم یا نه. خب طلبه میگه که من میخوام عنوان موضوع پیشنهاد بدم، چیکار بکنم؟ استاد راهنما میخوام پیشنهاد بدم، اسم استاد را از کجا بیارم؟ از کجا بدونم استاد قبول میکنه یا نه؟ ببینید، نمیدونم، شاید بعضی از خواهرها تو کلاس روش تحقیق ما تو سطح سه حضور داشتن. عرض کنم که یکی از مراحل اصلی تدوین یک تحقیق همین بحث انتخاب موضوع و انتخاب استاده. اگر دیدید یک طلبه خیلی سریع یک موضوعی را انتخاب کرد و سریع مثلا یک استادی را خلاصه براش تعیین شد، استاد راهنمایی، اینا بدانید یا اون طلبه از قبل روی اون موضوع کار میکرده لااقل تو ذهنش، یا این تحقیق تحقیق خوبی نخواهد بود. اصلا موضوع تحقیق یعنی چی؟ موضوع تحقیق باید برای من طلبه و من محقق تبدیل بشود به یه مسئله. نگاه کنید، من الان مثال خیلی ساده بزنم خدمتتون. من تو منزل نشستم، یه هم میبینم که یک قسمتی نم داده، دیواری نم داده. زنگ میزنم به یک آقای مثلا لوله‌کشی، میگم آقای لوله‌کشی زحمت بیا اینجا. میگه چی کار داری؟ خب من باید مشکل را براش بگم، میگم بابا مشکل من اینه که دیوار نم داده، مشکل من اینه که چه میدونم این آبو باز میکنم نمیاد آب، مشکل من اینه که چه میدونم پکیج من روشن نمیشه. اون مشکل را تا حس نکرده باشم، مشکل را تا حس نکرده باشم، این کار پیش نمیره. اگر من میخوام فرض کنید موضوع تحقیق را پیشنهاد بدم، شرایط قصر نماز در سفر، خب اگر من اصلا هیچ تصور روشنی در مورد ابهامات فقهی و گیر و گورهاش بالاخره نداشته باشم، فقط تو رساله خوندم که بله در سفر باید شرایطی باشه تا نماز قصر بشه، اما اینکه آیا این شرایط همشون اجماعی هستن، اتفاق وجود داره، بعضیشون اختلافه، آیا ادلهشون با هم تعارض داره یا نداره، اگر شناخت کافی در این زمینه نداشته باشم نمیتونم اینو به عنوان موضوع پیشنهاد بدم. من زمانی میتونم این را به عنوان موضوع پیشنهاد بدم که قبلا برم مطالعه بکنم ببینم این اصلا جای بحث داره یا نه. یه رفتم دیدم که بابا این 4 تا شرطش که اجماعیه هیچ اختلافی درش نیست، 2 تا شرطش هم تکراری، اینقدر اندازه کافی دربارش بحث شده یا نه. خب پس دیگه من چیکار میخوام بکنم؟ اینه که ما بعضی خواهرها تماس میگیرن میگن خب موضوع به ما پیشنهاد بده. میگم خواهر من اصلا من نباید به شما موضوع بدم، طلبه باید برسه به موضوع. بله ما میتوانیم در حد و حدود موضوع به طلبه کمک بکنیم، بگیم طلبه محترم شما حیطه موضوعیت به ما بگو، مثلا میگه که من تو بحث صلات و مسافر فی الجمله کار کردم، توی فلان شرطش هم کار کردم، خب توی ابواب مختلفش هم بحثای مختلفش هم دیدم جای کار داره. خیلی خب حالا من میام کمکش میکنم، میگم توی جامعه زهرا اون 3 تا کار شده، این موضوع هم بیایی مثلا اون قید اضافه کنی، این قید کم بکنی، مثلا زمینش بهتره. منبع مثلا ممکنه براش معرفی کنم، بگم این منبع داره یا نداره. ما این راهنمایی رو میتونیم بکنیم، اما بالاخره تصمیم گیرنده نهایی در اینکه موضوع تحقیق چی باشه باید خود طلبه باشه. کی میتونه تصمیم بگیره؟ زمانی که مشکلات علمی و ابهامات علمی اون مسئله و اون موضوع را بهش رسیده باشه و درک کرده باشه، نه اینکه به جوابهاشون رسیده باشه، جواب نه، خود مشکلات را بهش رسیده باشه و درک کرده باشه. لذا در مورد موضوع ما معمولا به طلبه ها پیشنهاد میدیم. ممکنه طلبه بگه خب من تو ذهنم مشکلات زیاد دارم، میگیم اشکال نداره، شما راهش اینه که برید فهرست بعضی از کتابهای فقهی یا مجلات تخصصی فقهی را مراجعه کنید. اون فهرست مراجعه کردن باعث میشه ذهن آدم خلاصه به جنب جوش بیفته، اطلاعاتی که تو ذهنمون هست متبادل میشه، جاینشین به هم دیگر میشه، من معلومات و مجهولات خودم را از این طریق کشف میکنم. اون لیست موضوعاتی را که مثلا فلان مجله تخصصی فقهی داره را وقتی مرور کردم میبینم آره این 2 موضوع، این 3 موضوع به نظر خودم هم جای ابهام داره، هم علاقه هم دارم، اجمالا منبع هم دارم، خب انتخاب میکنم برمان موضوع. این در مورد بحث موضوع خیلی خلاصه. اما در مورد استاد، مسئله استادم نگاه کنید خواهران، ما در جماعت زهران، البته اختلاف جماعت زهرا نداره، عمده مراکز آموزشی اینطوری هستن، لااقل حوزوی ها اینطوری هستن که هیئت علمی به این معنا که استاد تعهد داده باشه هر طلبه‌ای باش تماس گرفت یا هر مسئول آموزشی باش تماس گرفت که جناب استاد به شما میگیم شما استاد راهنمای فلانی باش، یا آماده باش طلبه‌ای با تماس گرفت که استاد راهنمای منو قبول کن، تو هم بگی چشم، نه چنین چیزی وجود نداره. یعنی همین اول بگم خیالتون راحت باشه که مسئله انتخاب استاد یک خلاصه مسئله زمانبریه، اینطور نیست که سر به محض اینکه زنگ زدید به دفتر گروه فقه یک شماره بهتون دادن و شما هم زنگ زدید استاد تمام شد، نه، این خودش یک معرکه‌ای خلاصه. راهش همینه، اگر خودتون با اطرافیانتون با دوستانتون با اساتیدی که قبلا داشتید مشورت بگیرید، اونا اگر کسی رو معرفی کردن چه بهتر، تماس بگیرید با دفتر گروه فقه 2331، ایشون هم سعی میکنه اساتیدی که حدس قوی میده برای اینکه بپذیرن راهنمایی شما را، شمارشون رو میده، شما با تماس بگیرید، موضوع پیشنهادیتون رو به استاد بگید، اگر استاد قبول کرد خب ادامه کار را با استاد پیش میرید، و الا باید خلاصه پیگیر اسم دیگری و استاد دیگری هم باشه. نسبت به اساتید بیرون جامعه بعضی خواهرها سوال میکنن، هیچ اشکالی نداره، استادی که اصلا تا حالا جامعه تو زهرا نیومدن میتونه استاد راهنماتون بشه، ولی رزومه علمیشو باید به صورت مستند ارائه بدید برای کمیته پایان نامه های گروه فقه که بررسی بشه. اگه شرایطش داشت، سطح 4 حوزوی داشت، یا اگه سطح 3 داره، تألیفات و مقالات و نوشته های کافی لااقل در مورد اون موضوع. ممکن تو زمین های مختلف فعالیت علمی نداره، اما شما مثلا میخواید تو زمینه اقتصادی تحقیق بنویسید، ایشون تو اقتصاد خوب کار کرده، خب تایید میشه. اگر خلاص استادی از بیرون خواستید بدید، این راهش هست. خب حالا عنوان موضوع را پیشنهاد دادید، اسم استادم پیشنهاد دادید، اسم استاد میبینید که تو سامانه نیست، کد نداره، یه گزینه داره تو پایان تو سامانه دستی وارد کردن، اسم استاد دستی وارد میکنید. خب اون را ما نگاه میکنیم، اگر شرایط اولیه را داشت تایید میزنیم. این تایید به معنای تایید نهایی نیست. عنوان موضوع به هیچ وجه نمیتواند نشانگر توانمندی طلبه باشد، لذا بعدش میگیم بسم الله تر اجمالی بنویس. شما باید زیر نظر استاد راهنماتون با هماهنگی استاد راهنماتون طرح اجمالی بنویسید. خب ابعاد طرح اجمالی هم مشخص، همون عناوینی که در خود سامانه آمده. مهمترین قسمت طرح اجمالی این سه تا هست، یکی بیان مسئله یا همون توضیح سوال اصلی، یکم سرفصل ها، یکم پیشینه. البته سرفصل ها که قسمت آخر طرح اجمالی با بیان مسئله که قسمت اوله تقریبا تداخل دارن، لااقل تو طرح اجمالی خیلی هم شبیه هم باشن اشکال نداره. تو قسمت توضیح سوال اصلی شما باید بنویسید که جنبه های مجهول این موضوع چیه که میخواید در این پایان نامه به اون جنبه های مجهول پاسخ بدید و به اونها بپردازید. خب در قسمت پیشینم که جزء مهمی دو طرح اجمالی، بررسی میکنید اگر سابقه ای داره، اون گزارشی از سابقه علمی پیرامون این موضوع را باید ارائه بدید. منابع چه کتاب، چه مقاله، چه پایان نامه هایی که در خصوص موضوعتون هستن را معرفی میکنید. اگر دوتان دوتا، اگر صد تان مینویسید صد تا با این عنوان پیدا شد. خب اگر دیدید که بابا اونا دیگه حق مطلب را ادا کردن، طبیعتا باید اصلا موضوعتون عوض بکنید. اگر نه دیدید نه ولی 100 تا کار شده، اما همشون مثلا صرفا فتاوای فقها را جمع آوری کردن، استدلالی کار نکردن، اشکال نداره توی پیشینه می نویسید این تعداد یا حدوداً این مقدار کتاب مقاله پایان نامه پیرامون این هست، اما مزیت تحقیق من بر این کتاب ها و مقالات و پایان نامه ها اینه که مثلا میخوام استدلالی کار کنم، یا نه میخوام مقایسه کنم بین نظر فلان فقیه و فلان فقیه. بالاخره وجه افتراق تحقیق خودتون با منابع دیگر رو باید معرفی بکنید. همینجا این نکته رو یادآوری کنم که اگر بخواید موضوع رسالتون موضوعی باشه که یک مسئله رو از منظر دو یا سه فقیه، یا از منظر فقه و حقوق، یا از منظر مذاهب خمسه مثلا بررسی کنید، حتما و حتما باید در بیان مسئله منعکس کنید موارد اختلافی این دو سه فقیه را، لااقل چند نمونه مورد اختلاف باید منعکس کنید، موارد اختلافی مثلا مذاهب خمسه را، موارد اختلافی دیدگاه فقها با دیدگاه حقوق دانان را. این حتما باید باشه و الا میگن خب این طلبه مطالعه نکردم توری پیشنهاد میده. خب طرح اجمالیتون ارائه میشه، در کمیته بررسی میشه، اگر این شرایطی که توضیح دادم را دارا باشه تایید میشه. در گام بعدی شما باید طرح تفصیلی بنویسید. من عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه چه طرح اجمالی و چه طرح تفصیلی را در سامانه بارگذاری کنید، به صورت غیر رسمی، حالا از طریق پیام رسانها یا از طریق ایمیل به خدمت استاد راهنما بفرستید، بگید استاد این طرح اجمالی منه، اگر شما ملاحظاتی دارید بسم الله قبل از اینکه بارگذاری کنم رفع بکنم. اگر استاد گفت نه این اشکال داره اون اشکال نداره، خلاصه نظر استاد را که تأمین کردید بارگذاری کنید. شما که در سامانتون تایید نهایی زدید، تازه میره کارتابل استاد راهنماتون، باید اطلاع بدید، تلفنی پیامکی به نحوی به استاد راهنما اطلاع بدید که بره تو کارتابلو خودش تایید بزنه. اگرم استادی هست که تو سامانه ما کد نداره، به گروه فقه اطلاع بدید که بله این استاد طرح منو تایید کرده. ما میگیم بسیار خوب، اون استاد تلفنی پیامکی به نحوی از طریق پیام رسانی ایتاب به ما اطلاع بده که بله طرح خانم فلان مورد تایید من هست. خب ما از طرف ایشون تایید میزنیم، میبریم کمیته، چه در طرح اجمالی چه در طرح تفصیلی. خب حالا از طرح اجمالی فارغ شدیم، فرضاً انشالله تایید شد، میخوام بریم سراغ مرحله طرح تفصیلی. قبل از اینکه بریم مرحله طرح تفصیلی، یک نکته ای را حالا ترسم یادم بره اینجا جاشه من عرض بکنم در مورد بحث انتخاب و موضوع. ببینید واقعیتش اینه که اولا مسئله پایان نامه نویسی یه کار علمی زحمت داریه. اگه توقع دارید خلاصه همونطور که مثلا درسای فقهتون و اصولتون خب صوت استاد گوش میکردید و جزوه را میخوندید و چند بار، دو بار، سه بار، ده بار، کمتر، بیشتر، بعد میرفت سر جلسه امتحان و سوالات تباسخ میدادید تمام این واحد پاس شد، هرچند اونم کار زحمت داری بود، نمیخوام بگم اون مثل آب خوردن بود، اما لااقل اونجا مسیر روشن بود، اونجا مسیر روشن بود، کلاس شرکت میکنید، حرفای استاد گوش میدید، یاد میگیرید، امتحان هم که مشخص تاریخش، سوال هم که مشخص، جواب میدید هرچی بلد باشید و تمام. ولی پایان‌نامه خب این نیست. پایان‌نامه شما اصلا باید مسیر ترسیم کنید. یکی از سختی کارش همینه. سختی کار دومش اینه که شما باید از منابع اصلی مطلب رو استخراج، دیگه استاد ندارید. دقت کنید، وظیفه استاد راهنما نوشتن پایان‌نامه نیست. شما باید کار اولیه را انجام بدید، ارائه بدید، استاد رفع اشکال بکنه. بعضی خواهرات دادیم چه از خود ما چه از اساتید راهنما میگن آقا این طلبه میخواد من پایان‌نامه رو براش بنویسم، ضبطشو میاره گوشیشو، ضبط گوشیشو روشن میکنه، میگه استاد اینو توضیح بده من باب باب حرفای تو رو بنویسم. خب این که دیگه نشد استاد راهنما، شد استاد مدرس. استاد راهنما اسمش روشه، راهنمایی میکنه نه راهبری. راننده خودتون هستید، اون فقط کمک میکنه که گاهی رسیدید به تقاطع میگه آقا اون مسیر اونوری برو، اما خودتون باید کار را پیش ببرید. پس این مطلب اول بدانید، بلکه کار زحمت داریه، یه واقعیتی. و یک عاملی هم که باز باعث شده کار زحمتش بیشتر بشه اینه که خب خیلی از موضوعاتی که منابعش سهل الوصول بودید کار شده، حوزه دانشگاه، حوزه برادران، خواهران کار شده، یعنی خود جان تو زهرا، خیلی موضوعات دیگه بالاخره به اندازه کافی حق مطلب پیرامونشون ادا شده. خب پس چیکار بکنیم؟ پایان‌نامه رو تعطیل بکنیم؟ در مقطع سطح 4 خب تکلیف روشنه، حالا چون فعلا عمده خواهرا سطح 3 هستن ما فعلا وارد درس سطح 4 نمیشیم. در مقطع سطح 3 چیکار بکنیم که موضوع گیر بیاریم؟ هر موضوع پیشنهاد بدید که ای ما میگیم تکراری و فلان و اینا، پس راه حل چیه؟ ببینید ما راه حلی که بهتون پیشنهاد میکنیم اینه که یک زبانی در کنار زبان خودتون حالا یا خودتون یاد بگیرید یا از یکی استفاده بکنید. الان دوره است که ما باید حرف فقه اهل بیت علیهم السلام رو به گوش دیگران برسانیم یا حرف اونهایی که در عرض فقه اهل بیت حرف میزنن رو به گوش داخلی ها برسانیم. لذا پیشنهاد ما تو بحث پایان نامه اینه، ورود کنید به عرصه مقایسه نظراتی که فقهای امامیه دارند، نه با مذاهب خمسه، نه مذاهب خمسه الان در بین اهل سنت دیگه خیلی خریدار نداره، هرچی میریم جلوتر دیگه اون سنتیاشون دارن از دور خارج میشن، اونی که الان داره در بین اهل سنت غالب میشه دوره انفتاح باب اجتهاده. روشن فکراشون میگن ما چرا مقلد ابو حنیفه باشیم، چرا باید مقلده. همین سایت نور مکس که برید، مجلات تخصصی نور، یه قسمتی داره مجلات فقهی الازهر را داره، مؤسسه الشریعت الاسلامیه کویت را داره، یعنی چندین مجله وزین علمی مال اهل سنت تو همین نورمگز مجلات تخصصی نور هست، اون تو زبانش عربیه. شما فهرست اونها را نگاه بکنید، عرض میکنم کار زحمت داری اما بسیار مفیده. فهرستش رو نگاه کنید، چند تا مقاله‌ای که دیدید که موضوعشان هم تو فقه اهل سنت، خب این تو فقه ما کار شده، خب اونم که میبینید یه مقاله مثلا فقط معمولا مقالات چین رو مفصله 40 صفحه 50 صفحه، خب کافیه شما اون مقاله رو بخونید. خب معمولا میزان استفاده از اون مقاله هم توی سایت نورمگز و سایت های مرجع مشابه مشاهده میشه. مثلا میبینید آره این مقاله رو تا حالا 500 بار ازش استفاده کردن، این مقاله رو 1000 بار دانلودش کردن. خب اشکال نداره تو پیشینتون منعکس میکنید، تو قسمت بخشید اهمیت و ضرورت طرح اینو منعکس میکنید، میگید بابا من میخوام فلان مقاله اهل سنت رو نقد کنم اما علکی این انتخاب نکردم، اما به استناد پایگاه مجلات تخصصی نور 1000 و 1500 کمتر بیشتر مراجعه داشته، پس این مقاله مقاله‌ای است که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، اما این مقدار زاویه داره با فقه ما، این مقدار اشکالات داره. یا نه چه بسا خوندید دیدی آره فقه ما رو زیر سوال برده، اشکال نداره شما به پایان نامتون بشه نقد فلان مقاله، یا 3 تا مقاله رو فوقش گیر میارید از اهل سنت میگید آقا من میخوام اونا رو نقد کنم، یا مقالات حقوقی هایی که دانشگاهی ها می نویسن بسیار زمینه این نقدشون فراهمه. حقوقی هایی که دانشگاهی ها می نویسن اسمشون حقوقیه، همش بحثای فقهی میارن، یعنی توی فقه دخالت میکنن. حالا نمیخوام بگم کسی حق نداره وارد بشه، باب علم بازه، ولی جای مناقشات علمی بسیار فراهمه. من تا عرض میکنم خواستیدم میارید اونها را به عنوان نقد اون مقالات موضوع پایان‌نامه‌تون انتخاب بکنید، مقالاتی انتخاب کنید یه ویژگی خاصی داشته باشن، یا نویسندهشون نویسنده مطرحی است، یا مقاله مرجعیت پیدا کرده. مثلا عرض کردم دیگه تعداد دانلوداش بالاست، تعداد ارجاعاتش زیاده، میزنید اینترنت میبینید آره این مقاله 20 تا 30 تا 40 تا سایت در زمینه‌های مختلف بهانه‌های مختلف استفاده کردن و میخونیدم میبینید کلی اشکال داره. این کار را انتخاب بکنید از جهت روند اداری و اجرایی کارتون راحت تره. زحمت علمی رو عرض کردم داره با، ولی دیگه ای وای تکراری، کجا موضوع غیر تکراری پیدا کنم، این یکی از مسیرهاشه. اگر زبان خارجه بلد باشی، انگلیسی حالا خصوصا، و یا کسی را داشته باشید که در دسترستونه و براحتی ازش بخواهید یه مقاله ای را مثلا یه حالا حق و زحمه ایم بهش میدید، میگید فلانی 2-3 تا مقاله ای که در زمینه اخلاق کاربردی توی اونجاها به نام فقه نگردید، اونا که چیزی به نام فقه ندارن، اما تحت عنوان اخلاق کاربردی بگردید موضوعاتی که همراستا و در راستای موضوعات فقهی ما هستن را پیدا بکنید، نظرات اونها رو با نظرات فقه ما مقایسه بکنید، و اگر این کار را بکنید چند هدف تأمین شده، هم واحدتون باز شده این کفشه، هم خودتون قوت قلب پیدا میکنید که قدر مذهب فقه اهل بیت را متوجه میشیم، و هم به دیگران عرضه میکنید. آقا فکر نکنیم ما گوشه حوزه توی 4 دیواری نشستیم فقط میگیم آقا فقه ما، نه بسم الله ما الان مقایسه کردیم فقهمون با فقه دیگران، بسم الله او چی داره ما چی داریم، اون کیفیت استدلال اونا رو نگاه کنید، کیفیت استدلال ما رو مقایسه کنید، کیفیت استدلال فقهای ما رو مقایسه بکنید. این راه را اگر انتخاب بکنید، عرض کردم یا مجلات اهل سنت، مجلات جدیدشون تو پایگاه نورمگز هست، یا مجلات حقوقی های دانشگاهی ها، و یا غربی ها، البته عرض کردم اگر زبان خارجه بلد باشید، یا همین از این مترجم گوگل هم بتونید استفاده کنید به نحوی که حق مطلب رو ادا کنه، بعضی جاها ترجمه هاش بعضی وقتا بد نیست و مناسب هست. یک عرصه دیگری هم هست برای پایان‌نامه شرط، این محدوده. شما یک چند تا ماده قانونی را مثلا کار شده، مثال میگم قانون خانواده را میخونید، از 10 تا ماده تشکیل شده، میبینید چند تا اشکال فقهی داره یا نه اصلا اشکال فقهی نداره ولی 90% فقهه. خب شما میخواید میتونید بگید آقا من پایان نامه این است که این چند ماده قانونی را از منظر فقه بررسی کنم، چه نظر مشهور فقها پیرامون این محتوای این چند ماده چیه. حالا میتونید قانون تجارت یا نه اصلا برید ریستر، مثلا آیین نامه بازاریابی شبکه، وزارت صنعت اومد برای بازاریابی شبکه آیین نامه نوشت و نگهبان تایید کرد، شما اون آیین نامه رو بردارید، موضوع پایان نامتون بشه بررسی فقهی این آیین نامه تجارت، بله بازاریابی شبکه، آیین نامه فعالیت در چی معاملات مثلا فرقی آتی بورس. خب البته میگم این بحث اقتصادی یه مقدار خب تخصص خاصی هم میخواد، ولی در هر صورت این هم یک عرصه و زمینه هست. خب از فاز انتخاب موضوع و استاد راهنما و طرح اجمالی گذشتیم، مفروضمون اینه که الان طرح اجمالی شما به تأیید رسید، وارد مرحله تدوین طرح تفصیلی میشیم. طرح تفصیلی با طرح اجمالی اشتراکات زیادی داره، فقط مهم تو قسمت تو بحث طرح تفصیلی اون بحث ساختارشه. ببینید خواهران محترمه، چه جامعه زهرا چه مراکز پژوهشی دیگه قصدشون این نیست که طلبه را اذیت کنند. بله چون بعضی خواهران میگن صداقت وابس میشه، من با اجازتون تصویر را قطع میکنم، چون اگه تصویر قطع بشه احتمالاً بار سبکتر بشه و صدا بهتر میاد. من تصویر رو دیگه قطعش میکنم و صرفاً صدا. بله عرض میکردم که در بحث طرح تفصیلی اون قسمت مهم، اون بحث مهم مال فهرست مطالبه. ببینید نمیخوان طلبه یا یه پژوهشگر را اذیت کنن که ها تو باید دوبار خلاصه رفت و برگشت اداری داشته باشی تا خلاصه کفشای آهنیت پاره بشه. نه، فلسفه وجودی داره نوشتن طرح تفصیلی، همونطوری که نوشتن طرح اجمالی فلسفه وجودی داره. فلسفه وجودی طرح اجمالی اینه که کمیته پایان نامه براش احراز بشود که طلبه اطلاعات اجمالی پیرامون این موضوع داره، رو هوای موضوع پیشنهاد نداده. خب او طرح اجمالی باید اینا نمایش بده. ما میبینیم بعضی ها طرح اجمالی مینویسن اما تو بیان مسئله توضیحات واضحات. دقت بکنید چه طرح اجمالیتون، چه طرح تفصیلیتون، چه خود پایان نامتون، مخاطب شما استاده، مخاطب شما عوام نیست. لذا منبر نرن، بعضی خواهران منبر میرن آقا چه میدونم اسلام کامل ترین دین است، زن نیمی از پیکره اجتماع است، اسلام برای حقوق انسان ها خیلی ارزش قائل شد. این جملات بر چی میبر کی میبر؟ کسی مخالف این حرف هاست؟ اینطور مطالب رو ندیگه، کوتاه اما گویا، مفید اما مختصر. هدف طرح اجمالی عرض کردم چی بود؟ این طرح اجمالی شما باید اثبات بکنه، باید بتونه اثبات بکنه که طلبه اطلاعات مطالعات اجمالی پیرامون موضوع داشته. خب حالا که کمیته تا حدودی قانع شد که این یک مطالعاتی داشته رو هوا حرف نزده، میاد سراغ طرح تفصیلی. طرح تفصیلی دقت کنید، اینو من 1000 بار به بهانه‌های مختلف گفتم، بازم میگم اینجا تو این جلسه هم عرض میکنم، 30% حدوداً فعالیت کل پایان نامه‌ایتون هست. یعنی شما طرح تفصیلی ارائه دادید، حدود 30% کار رو باید انجام داده باشید. ما میبینیم بعضی خواهران میان کنار استاد یا از ما میخوان فلانی، خب فصل اول چی بنویسم، دوم چی بنویسم، سوم، خیلی خوب این طرح تفصیلی من بره تو کمیته تصویب بشه، ممکنه هم تصویب بشه، اما خودتون تو نوشتن پایان نامه اذیت میشید. شما که دارید زحمت میکشید، کار رو به نحو احسن انجام بدید، ممکنه یه نمره حداقلی هم بگیرید، اما خصوصا به مازا آخر ما مسئولیم در حد توان. قول و قولا سدیدا، حرفمون خلاصه کارمون سدید باید باشه. در طرح تفصیلی اون بحث اصلی ما رو فهرست مطالبتونه. فهرست مطالب باید به نحوی باشه که نشان بده شما نقشه راهتون کامله. من معمولا مثال میخوام بزنم برای طرح اجمالی و طرح تفصیلی، این مثال رو میزنم. حالا شاید برای شما خیلی مبتلا به نبوده به شهرداری مراجعه کنید، ولی یک کسی میخواد مجوز ساخت خونه بده، شروع کارش چیه؟ شروع کارش اینه، بهش میگن فلانی، اول ما باید بیاییم نقشه اجمالی را پیشنهاد بدی و ما تأیید بکنیم. نقشه اجمالی که من خودم یه مسیر را رفتم دیگه، گفتم آن نقشه اجمالی چیه؟ گفت هیچی، فقط بگو که اتاقات کجاست، دو طبقه است، یه طبقه است، چند متر کل خونت، کل خونه زمین چند متره. چشم آقا، این زمینم مثلا 90 متره، میخوام دو تا اتاق اونجا باشه، یه آشپزخونه اینجا، یه دونم مثلا سرویس بهداشتی اینجا، مثلا یه طبقه همکف هم مثلا پارکینگ. تموم شد، تایید شدم. اما مرحله بعدی ارجاع دادن نظام مهندسی. تو نظام مهندسی حتما دیدید نقشه‌های نظام مهندسی رو، دو سه برگه آسه بزرگ همه تفصیلاتون هست. در و پنجره ها چند سانت، میلگردای شماره چند، تیراهن چند، قطر دیوار، ضخامت دیوارها چقدر، پله هاتون دو تاست، 20 تاست، عرض پله ها، ارتفاع پله ها، ارتفاع مثلا 10 سانتی، 15 سانتی، یعنی تمام ریزکاری هایی که هنوز خونه نساختید، اما همه ریزکاری ها هست. طرح تفصیلی باید این باشه. با درست الان ما تو کمیته ما داریم آسان میگیریم، اینا رو نمیخوایم، اما لااقل خارج سطح 4 دقت داشته باشن. طرح تفصیلی فهرست مطالب بدن، حداقل باید خود فهرست فقط یک صفحه باشه. خود فهرست حداقل باید یک صفحه باشه. لذا این فهرست مطالب باید نشون بده که این طلبه رفته مطالعه کافی داشته، جزئیات این موضوع دستش اومده، ساختار درست کرده. آقا در فصل اول چی میخواد بیاد، تو فصل دوم چی میخواد بیاد، تو فصل سوم چی میخواد بیاره، ریز جزئیات با توی فصل اول بیاد، توی فهرست مطالب بیاد. فهرست مطالب کلاس رو ما سعی میکنیم تا یه ربع دو رسمیش رو تموم بکنیم، بعدش از یک ربع بعد اگر سوالای موردی خواهرها داشتن در خدمتشون هستیم. کلاس تا یه ربع دو هستیم خدمتتون. این توضیحات یک طرفه ما تا یک ربع دو. ببینید در فهرست مطالب یک سری، حالا بخوام آسیب شناسی کنم، اشکالایی که توی فهرست ها تا الان دستمون اومده رو من عرض بکنم. یکی از اشکالات رایج اینه، عناوین کلی می نویسن که تو هر فهرست مطالبی با هر موضوعی میشه بیاری. حکم فلان مسئله چیه، اقوال چیه، ادله چیه، دلیل اول چیه، دلیل دوم چیه، اشکال اول، اشکال دوم. این که از کرامات شیخ ما این است که گفت شیره را خورد و گفت شیرینم، این که هنر نیست، این که نشد 30% کار. نه، به جای این که بنویسید دلیل اول، بنویس آیه مثلا 59 سوره نساء. به جای این که بنویسید اشکال اول، بنویس مثلا روایت معارض دارد. به جای اینکه بنویسید دلیل دوم، بنویسید مثلا صحیحه فلان یا روایت اخبار بعینه مثلا، یعنی عنوان دلیل بدید. اشکال دوم میخواید بنویسید، اشکال دوم سند روایت تمام نیست، اشکال دوم این اجمال دلالی دارد، و یعنی عناوین محتوایی نشان دهنده این باشد که شما در این فصل، در این گفتار چه مباحثی رو میخواد بیارید. تیتراتون باید به این صورت باشه. البته سری ضوابط شکلی رو هم هست، حالا خیلی سریع من این ضوابط شکلی رو مرور بکنم. فهرست مطالبی که لااقل کمیته پایان‌نامه های اینجا توی گروه فقه توقع داره بنویسید، فصل اول خب مباحث مقدماتیه، حالا میتونید عنوانش، حالا اینجا میگن بنویسید کلی مفهوم شناسی و کلیات، توی یک گفتار عناوینی که بناس مفهوم شناسی کنید را 1-2-3 منعکس میکنید، و توی یک گفتار کلیات یعنی مبادی تصدیقی تحقیقتون رو اونجا میارید، حتی الان ممکنه مبادی تصوری باشه منتها در حد مفهوم شناسی نباشه، مازاد بر مفهوم شناسی باشه. فرض کنید شما میخواید در مورد قصر بله شرطیت اباحه سفر در قصر نماز را موضوع تحقیقتون هست، خب توی گفتار دوم لازم دارید که چیکار بکنید، یک مرور اجمالی داشته باشید به ادله شرطیت و ادله قصر نماز در سفر، یا اینکه به شرایط مجموعه شرایط قصر نماز در سفر یه مروری داشته باشید، خب اینا رو تو همون کلیات می آورید. اما در فصلهای بعدی این به تناسب موضوع باید دستبندی بکنید. یه نکته مهمی را در دستبندی فصل دو به بعد باید رعایت کنید اینه، اول باید ببینید و بدانید موضوع رساله شما به اصطلاح روش تحقیقی ها مسئله محور است یا موضوع محور است. چینش فصلهای بعدی اگر مسئله محور باشد متفاوت خواهد بود با چینش فهرست اگر موضوع محور باشد. حالا مثال بزنم برای این دوتا، اگر موضوع محور باشد معنای موضوع محوری اینه که چند زیر مجموعه در عرض هم داره، چند زیر مجموعه در عرض هم داره. اگر موضوعتان شرایط قصر نماز در سفر بود یا اقسام وطن بود، حالا شرایط قصر نماز خیلی مفصله، اقسام وطن بود، خب این چند زیر مجموعه در عرض هم داره، وطن شرعی، وطن اصلی، وطن اتخاذی، این ستا در عرض همند، هر کدومشونه در یک فصل میارید، این میشه موضوع محور. اما مسئله محور اینه شما یک مطلب بیشتر دنبالش نیستید در این رساله، و اون این که آیا اباحه سفر شرط قصر نماز در سفر هست یا نه، شرطیت اباحه در قصر نماز در سفر، چون میخواید صرفا شرطیت اباحه را بررسی کنید لذا دیگه چند مطلب در عرض هم ندارید، بلکه باید پیرامون همین مسئله ساختار را ببندید. خب ساختار را چجوری ببندم؟ اینجا باز بستگی داره به مسئله، تو بعضی از مسائل نفس تأسیس اصل مهمه. اصل اولی چیه؟ من اومدی حالا تکلیفم مشخص نشد، خیلی منقح نشد این که حالا اباحه سفر شرط هست یا نه، یا حد و حدودش مشخص نشد، اصل اولی چیه؟ آیا اصالت و تمام را ما قبول داریم در بحث صلات المسافر؟ اگر قبول داریم در چه تا چه حیطه‌هایی قبول داریم؟ خب این اصل اولی را ما باید تکلیفش مشخص کنیم، لذا فصل دوم هم میشه تأسیس اصل در این مسئله. در گفتارم ادله این را اگر اقوالی هست عناوین، نمیگم قول اول و دوما، عناوین را، عناوین قول ها را میارم. آقا یک قول اینه که میگی چی؟ اصلا اصالت و تمام، منکر اصالت و تمامه، چیزی به نام اصالت و تمام ما نداریم، اصالت و تمامه و قصر و تمام در عرض همند، یکی اولویتی بر دیگری نداره. یکی میگه نه اصالت القصریه، میگه ادله اذا ضربتم فالعرض بله لا جناح علیکم ان تقصروا فی الصلات ان تقصروا من الصلات، همون آیه ضرب فی الارض، حالا آیهش الان به ذهنم نمیاد که ادامش نماز خوف اومده، به اون آیه استناد میکنه میگه نه اصل قصره. بسیار خوب، توی گفتارم اینا بررسی میکنی. اگر سطح چاری هستید، خواهرای محترم سطح چاری دقت بکنن، اگر سطح چاری هستید حتما و حتما در هر فصلی که یک زیر مسئله ای را مطرح کردید، یعنی زیر مجموعه مسئله اصلی را مطرح کردید، در یک گفتار باید نظر خودتون رو منعکس بکنید، نظر مختار داشته باشید. خیلی خوب، شما سه قول آوردید، یکی اصالت تمامی بود، یکی اصالت القصری بود، یکی منکر اصل لفظی بود، اصل عملی قائل به اصل عملی بود. بسیار خوب، اما نظر خودتون چی شد؟ باید انتخاب نظر داشته باشید. یه گفتار می نویسید نظر مختار فلان، کلمه نظر مختار کافی هم تنها هم کافی نیست، اون فرضیه‌ای که ما توقع داریم اینجا باید منعکس بشه. همینجا اینو عرض بکنم خدمتتون، پایان نامه های سطح 3 قسمت فرضیه را توی تر تفصیلی خالی هم بگذارن اشکال نداره. حالا اگه سامانه هم میگه حتما یه چیزی بنویس، بگو بسم الله یه سلام علیکم بنویسید فوقش براش، ولی توی سطح 4 حتما باید فرضیه داشته باشید. فرضیه حالا بعدا ان شاء الله سر فرصت توضیح میدیم که چی باید باشه. خب پس تو فصل دوم ما اومدیم اصلا تأسیس کردیم، تأسیس کردیم، تأسیس کردیم، تأسیس کردیم، تأسیس کردیم،